خانم دکتر، در ادامه بحثمون میخوایم به مبحث پیامدها و نتایج تربیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بپردازیم که چه پیامدها و نتیجه خواهد داشت حالا این بحثی که داریم میکنیم، این بحث تربیت پژوهشیشون.
بله، در مباحث قبل‌تر که به هر حال اشاره شد، ما تعریفی داشتیم از تربیت پژوهشی دانشجویان و اینکه چه عواملی تاثیرگذار هستند بر اینکه ما تربیت پژوهشی و یا جامعه پذیری دانشگاهی موفق‌تری داشته باشیم. عواملی بودند که اشاره شد تاثیرگذار هستند بر این فرایند، و بنابراین اگر که ما این عوامل رو در نظر بگیریم و پیش‌فرض ما این باشه که این عوامل تأثیر مثبتی داشتن بر فرایند تربیت پژوهشی دانشجویان، ما انتظار داریم که پیامدهایی رو داشته باشه، پیامدهای مثبتی رو داشته باشیم. و خب متأسفانه ضعف‌هایی در این بین وجود داره، یعنی عواملی که تاثیرگذار هستن لزوماً فرایند درست و کارآمدی رو شکل نمیدن و ما پیامدها و نتایج منفی ممکنه در این زمینه داشته باشیم. به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم به تعدادی از پیامدها و نتایج تربیت دانشجویان در نهاد علم، میتونیم به یکی از مهمترین ابعاد جامعه پذیری دانشجویان اشاره بکنیم که تعامل، مشارکت و گفتگو میان کنشگران دانشگاهی هست. اگر که این به طور کامل اتفاق بیفته و این فرایند به طور کارآمد شکل بگیره، این کنش مثبت، کنش متقابل مثبت با اساتید باعث موفقیت آکادمیک دانشجویان و پیشرفت تحصیلی و بهره‌وری علمی اونها میشه.
درسته.
یعنی یکی از پیامدهای بسیار در واقع مثبت و مهم این کنش متقابل از ابعاد تربیت دانشجویان هست این هستش که ما بهره‌وری علمی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی بیشتری از دانشجویان رو در واقع شاهدش هستیم. یکی دیگر از پیامدهای تربیت و جامعه پذیری موفق دانشجویان در دانشگاه، مقبولیت و مرجعیت اساتید در ذهن دانشجویان هست. یعنی اگر که این فرایند به طور کامل اتفاق بیفته، ما مشاهده میکنیم که اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی از مقبولیت و مرجعیت بالاتری در ذهن دانشجویان برخوردار هستند که به طور مستقیم بر الگوبرداری از اونها و بالا رفتن انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و یادگیری دانشجویان تأثیر داره.
درسته. بله.
یکی از عوامل بسیار مهم هست و از جمله پیامدهای دیگر تربیت و جامعه پذیری موفق دانشجویان، همونطور که اشاره شد، تربیت انسان دانشگاهی هست. فرایند جامعه پذیری و تربیت دانشجویان اگر به طور موفق و کارآمد شکل بگیره، ما در نهایت انسان دانشگاهی خواهیم داشت. انسان دانشگاهی دانشجویی هستش که احساس ارزشمندی میکنه، انگیزه داره، روحیه علم گرایی داره و علم رو به خودی خود ارزشمند میدونه، روحیه نقد پذیری داره و عادات آکادمیک در اون وجود داره، احساس هویت و افتخار به دانشگاه خودش میکنه. در هر دانشگاه و در هر گروه آموزشی که تحصیل میکنه، در واقع گروه آموزشی رو یک خانه خوبی برای خودش میدونه. اون حمایت عاطفی رو از گروه اگر دریافت بکنه، احساس هویت و افتخار به دانشگاه و گروه آموزشی خودش داره، یک دورنمای مثبتی از آینده خودش داره و از احساس عزت نفس دانشگاهی، احساس مهم، توانمند بودن و مؤثر بودن برخوردار هست. ها در واقع ویژگی های انسان دانشگاهی هست که از نتایج و پیامدهای تربیت و جامعه پذیری موفق دانشگاه هست که بله. در واقع برای دانشجویان اتفاق میفته.
بسیار.
یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهم تربیت پژوهشی موفق، بحث چون حالا ما دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دکتری بیشتر مد نظرمون هست، یکی از پیامدهای مهم رو همون مفهوم اشتغال پذیری میدونیم که دانشجو برای شغل آیندهش آماده شده در این فرایند تربیت پژوهشی.
دقیق. حالا اگر بخوایم پرسش بعدی و مطلب بعدی که میخوایم مطرح کنیم، یه آسیب شناسی داشته باشیم از وضعیت ایران و دانشگاه‌های ایران توی موضوع تربیت پژوهشی و جامعه پذیری دانشجویان، چه نکاتی رو میتونیم مطرح کنیم؟ چه آسیب‌هایی تو این زمینه وجود داره؟
آسیب هایی که وجود داره در این زمینه در پژوهش های مختلفی نشون داده شده.
بله.
بسیاری از دانشجویان اشاره میکنن که در واقع با توجه به الگو برداری که از اساتید خودشون در حوزه های مختلف از جمله حوزه پژوهشی دارن، بارها اشاره کردن که در دو دکتری ما تجربه هایی رو داریم از اساتید خودمون در حوزه پژوهشی، از جمله این که در واقع فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی بیش از اندازه توانایی تخصصی و یا زمان خودشون ممکنه بر عهده بگیرن. ممکنه که دانشجویان اشاره بکنن به در واقع بهره کشی علمی و یا سوء استفاده پژوهشی از دانش به توسط استاد، نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به رساله دکتری و عدم صرف وقت لازم برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان در فرایند رساله دکتری. اینها از جمله مواردی هست که نشون دهنده ضعف و ناکارآمدی نظام پژوهشی هست که دانشجویان در واقع ارتباط با اساتیدشون به اون اشاره میکنن. و از اونجا که دانشجویان بسیار الگو برداری دارن و بسیاری از این ضد هنجارهای علم که در بین تعدادی از اساتید، نه همه اساتید، بخشی از در واقع اساتید ممکن هست وجود داشته باشه، به دانشجویان هم منتقل میشه. بنابراین ما میتونیم این پیشبینی رو داشته باشیم که دانشجوی دکتری بعد از ورود به بازار کار در حوزه پژوهشی یا آموزشی یا تدریسی یا هر حوزه کاری که وارد میشه، بخشی از این سوی رفتارهای علمی و پژوهشی اساتید خودش رو در واقع دنبال بکنه. از جمله مواردی که مطرح شد بحثی علمی هست که ممکن هست دانشجو احساس بکنه سوء استفاده میشه، اون مقداری که زمان میگذاره ممکنه اسمی ازش برده نشه در پژوهش، ممکن هست حمایت مالی ازش صورت نگیره با توجه به زمانی که برای پژوهش ها و دستیاری پژوهشی اساتید گذاشته. بحث خصاصت علمی رو ممکن هست مطرح بکنن که بخشی از در واقع علم خودشون رو ممکن هست که در اختیار ما دانشجویان قرار ندن و خواستگرایی و اعمال سلیقه شخصی در ارزیابی رو مطرح میکنن. بنابراین اون چه که دارای اهمیت هست این هست که باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای این توسط دانشجویان در واقع توسط اعضای هیئت علمی افزایش پیدا بکنه، اخلاق حرفه‌ای در واقع در سطح بالاتری باشه که به دنبال اون ما کاهش سوی رفتارهای دانشجویی در حوزه علم و پژوهش رو هم ببینیم و این الگو برداری از دانشجویان از اساتید توسط دانشجویان دست بسیار مهمی هست که
درست.
اتفاق میفته. موارد دیگری، آسیب‌های دیگری وجود داره، از جمله این که دانشجویان اشاره میکنن که ما در واقع کلاس های درس خودمون و در تربیت پژوهشی خودمون ارتباطی میان مباحث تئوریکی یاد گرفته شده با اون نیازها و مسائل و چالش های جامعه در ابعاد مختلف ما ملاحظه نمی کنیم و دانشجویان احساس میکنن که اون مواردی که در قالب برنامه های درسی و نظری و تئوریک آموزش دیدن هیچ ارتباطی نداره و به طور کامل جدا هست از مسائل و چالش های جامعه و چالش های سازمان های مختلف. یعنی حتی دانشجو اگر که بتونه با سازمان های مختلف که مرتبط هستن با رشته تخصصی خودش ارتباط بگیره، قطعا میتونه ارتباط بهتری با مباحث تئوریک و نظری که آموخته رو پیدا بکنه.
بله.
موارد دیگه و آسیب های دیگه که وجود داره این هستش که دانشجویان، خصوصا دانشجویان در حوزه علوم انسانی، زمان ورود به مقطع دکتری برنامه پژوهشی رو کمتر دارن. یعنی تعداد بسیار کمتری از دانشجویان هستن در مقایسه با دانشجویان فنی مهندسی که برنامه پژوهشی مشخصی داشته باشن و زمانی که وارد مقطع دکتری میشن از پراکنده کاری در حوزه پژوهشی جلوگیری بکنن، گروه آموزشی برنامه پژوهشی مشخص، یک حوزه پژوهشی مشخصی رو از اونها بخواد که تنها در این مسیر کارهای پژوهشی خودشون رو پیش ببرن، رساله خودشون رو در واقع در اون مسیر تعریف بکنن و پژوهش‌های کاربردی رو بتونن تعریف بکنن که بتونه یک چالش یا یک مسئله ای رو حل بکنه.
درسته.
و از پراکنده کاری جلوگیری بکنن. این یکی از آسیب‌هایی هستش که در دانشگاه‌های ما وجود داره و بخشی از در واقع جامعه فنی مهندسی این آسیب ها رو برطرف کردن، ولی بسیاری از گروه های آموزش و دانشگاه های ما هنوز این آسیب رو دارن و این مواردی هستش که مورد نقد بسیاری از دانشگاه تحصیل تکمیلی ما هست.
با توجه به اینکه آسیب ها رو فهرستوار و بیان فرمودید، میتونیم حالا راهکارهایی پیشنهاد بدیم برای توسعه تربیت دانشجویان تحصیل تکمیلی؟ حالا چجوری این آسیب ها رو حداقل کنیم و یه راهکارهای عملی بتونیم پیشنهاد بدیم برای اینکه بحث جامعه پذیری دانشگاهی و تربیت پژوهشی دانشجویان تحصیل تکمیلی به صورت مطلوبی انجام بگیره؟
راهکارهای زیادی وجود داره که توسط صاحب نظران حوزه آموزش عالی و افراد برنامه‌ریز و
بله.
در واقع مدیران در سطح نهادهای آموزش عالی مطرح میشه. من حالا به تعدادی از اونها اشاره میکنم. پژوهش‌های زیادی، پژوهش‌های علمی در این زمینه انجام شده که در نهایت بعد از آسیب شناسی این حوزه به راهکارهایی رسیدن که به نظر میرسه اگر اینها عملیاتی بشه و اجرا بشه میتونه بسیار کمک کننده باشه و در واقع ما تربیت موفق تری رو از دانشجویان تحصیل تکمیلی شاهد باشیم. یکی از راهکارهایی که میتونه وجود داشته باشه این هستش که موضوعات و مسائل مطرح شده در رساله های دانشجویی هدفمند بشن و مبتنی بر نیازهای جامعه باشن. این یکی از مواردی هست که در حوزه پژوهشی دانشجویان تحصیل تکمیلی حائز اهمیت هست. یکی دیگر از مواردی که وجود داره این هستش که برنامه های آموزشی و درسی دانشجویان با برنامه های پژوهشی اونها متناسب و هماهنگ باشه. دانشجویان دکتری بسیاری از اونها معتقد هستن که ما مباحث تئوریک و نظری رو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموختیم و یاد گرفتیم و نیازی نمی‌بینیم که اونها رو مجدد در دوره دکتری مرور بکنیم و برای ما تکرار بشه
ده.
و بنابراین ما ترجیح میدیم که اون برنامه‌های آموزشی و واحدهای درسی که قرار هست در طی در واقع چند ترم ابتدایی دوره دکتری برای ما گذاشته بشه متناسب باشه با برنامه پژوهشی ما و با رساله دکتری ما و این کمک کننده تر هست. به نظر میرسه که این یکی از راهکارهای مهمی هستش که میتونه کمک بکنه به دانشجویان دکتری. موارد دیگری هست از جمله گسترش انجمنهای علمی و تخصصی میان رشته‌ای در سطح استادان در واقع اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان و در واقع ارزیابی سالانه گروه های آموزشی. از اونجا که ما اشاره کردیم که گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی نقش بسیار مهمی دارند در تربیت پژوهشی دانشجویان، بنابراین نیاز هست که یک ارزیابی سالانه گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی مبتنی بر ویژگی ها و استانداردهای بین المللی داشته باشند و دانشگاه ها اینها رو در نظر بگیرند تا ما نتایجش رو در تربیت پژوهشی دانشجویان ملاحظه بکنیم.
بله.
از جمله موارد دیگه در واقع توسعه کارهای تیمی از طریق توانمندسازی در واقع مهارت اون و لحاظ کردنش در ارزیابی های علمی و پژوهشی هم استادان و هم دانشجویان هست. از جمله موارد دیگر که بحث اشتغال پذیری رو میتونه محقق بکنه این هستش که بهترسازی بشه برای حضور سازمان ها و ارگان های مختلف در تعریف مسائل پژوهشی دانشجویان، ارتباط دانشگاه با بخش های مختلف جامعه، با صنعت، با سازمان ها و ارگان های مختلف. از جمله مسائل و آسیب هایی هستش که سالهای زیادی هست که به اون پرداخته میشه و اگر که این بهترسازی انجام بشه که سازمان ها نقش داشته باشن در تعریف مسائل پژوهشی دانشجویان دکتری و تعریف رساله پژوهشی اونها میتونه تا حد زیاد این ضعف رو در واقع پوشش بده. یکی دیگه از مواردی که میتونه وجود داشته باشه در واقع این هستش که بسیاری از مهارت های پژوهشی دانشجویان دکتری میبایست در مقاطع قبل تر و در مقاطع پیش از دکتری اینها باید این خلأها برطرف بشه و یکی از راهکارهایی که وجود داره این هستش که دوره های کارشناسی باید جدیتر گرفته بشه و مهارت های پژوهشی و بسیاری از این مؤلفه هایی که ما برای تربیت پژوهشی دانشجو مطرح کردیم باید در دوره کارشناسی این مهارت‌ها به دانشجویان منتقل بشه و این تربیت پژوهشی منتقل نشه به مقطع دکتری که بسیاری از موارد با اهمیت بیشتری وجود داره، اما متاسفانه دانشجوی ما اون مهارت‌های پایه‌ای رو در واقع فرا نگرفته و باید در دوره دکتری اونها رو فرا بگیره.
درسته، همینطوره.
اگر موارد مختلفی هست، اگر زمان برنامه اجازه
نه به پایان برنامه نزدیک شدیم، در حد یک دقیقه جمع‌بندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. در واقع بحث تربیت پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله مفاهیم بسیار مهمی هست، موضوعات بسیار مهمی هست که در حوزه جامعه شناسی علم مطرح میشه. همونطور که اشاره شد، معادل علمی و آکادمیک اونجا میتونیم جامعه پذیری دانشجویان اشاره بکنیم که ابعاد مختلفی داره. حالا در زمان برنامه من سعی کردم که خیلی فهرست‌وار و خلاصه به این موارد اشاره بکنم. موارد دیگری وجود داره، از جمله به هر حال تعاملات بین المللی بسیار تاثیرگذار هست، همکاری های بین المللی و تعاملاتی که دانشجویان میتونن در مجامع بین المللی داشته باشن، خصوصا دانشجویان دکتری، بسیار به تربیت پژوهشی و آموزشی اونها کمک میکنه و در واقع موارد زیادی هست که میتونه تاثیرگذار باشه بر تربیت پژوهشی دانشجویان. به طور خلاصه من سعی کردم که اشاره به این عوامل مؤثر داشته باشم و زمانی که در واقع ما بتونیم این عوامل رو محقق بکنیم، میتونیم یک فرایند جامعه پذیری موفقی داشته باشیم که در نتیجه و در پیامد اون ما انسان دانشگاهی رو با تمام ویژگی هایی که ذکر شد و آماده برای ورود به بازار کار داشته باشیم. این یک در واقع جمع‌بندی از کل مباحثی بود که کاملا به طور خلاصه مطرح شد و خب عزیزان اگر که در واقع علاقه‌مند باشن و تمایل داشته باشن، پژوهش‌های زیادی در این زمینه انجام شده که امیدوارم با در واقع توجه به این پژوهش‌های علمی و رعایت اونها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ما بتونیم دانشجویانی با تربیت پژوهشی و جامعه پذیری موفق‌تری رو در نهایت داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر مژگان خوشنام، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ممنونم خانم دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو قرار دادید.
خواهش میکنم. بنده هم از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون. سلامت باشید. متشکرم. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری این برنامه تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از رادیو گفتگو در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدواریم شما هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما برخوردار باشیم. خب عزیزان شنونده، انشاءالله که در روز پنجشنبه که همه شما هموطنان گرامی با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا تعطیل بودید، در منزل بودید، توجه داشته باشید به نکات بهداشتی و رعایت اونها. امروز هم ما 201 جان باخته کرونایی داشتیم، لذا باید مدیریت بکنیم. این تعداد انسان که از بین میره، در واقع 201 خانواده عزادار میشن. لذا امیدواریم همه شما هموطنان گرامی با توجه به اینکه خب واکسیناسیون هم داره صورت میگیره، اعلام داره میشه متولدین 1335 و حتی سایت باز شده برای متولدین 1340، به هر حال همه ما در این سامانه ها حضور داشته باشیم و ثبت نام بکنیم، پیامک دریافت بکنیم، واکسن رو دریافت بکنیم. انشالله بتونیم این آمار کشته شدگان رو پایین بیاریم و همه ما و خانواده های ما در صحت و سلامت باشند. عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، ما باید میزان وابستگی خودمون رو به لوازم برقی کاهش بدیم. در گذشته وابستگی مردم به لوازم برقی خیلی کمتر بود. بهتره لوازم برقی بخریم که واقعا به اون نیاز داریم. شاید نداشتن وسیله برقی باعث بشه زمان بیشتری رو برای انجام کار صرف کنیم. اما اگه تمام خانواده ها مشارکت داشته باشن، میتونیم در زمان و هزینه صرفه‌جویی بکنیم. اکثر مردم خیلی بیشتر از ضرورت لباس میشورن. سعی بکنیم تعداد لباس هایی رو که در هفته قراره بشوریم با استفاده درست کاهش بدیم. تنابی برای پهن کردن رخت در حیاط ببندیم و به جای استفاده از خشک‌کن لباس‌شویی، لباس‌های خودمون رو پهن بکنیم تا خشک بشن. به جای استفاده از ظرفشویی، بهتر ظرف‌های خود رو با دست بشوییم. البته صرفه‌جویی در مصرف آب رو هم فراموش نکنیم. اگه برامون امکان داره، برخی از کارهای پخت و پز خودمون رو یک روز در هفته انجام بدیم. با این کار هم در استفاده از ظرف‌ها صرفه‌جویی میشه، هم مجبور نیستیم چند بار فر رو روشن و گرم کنیم. اگر واقعا به وسیله نیاز نداریم، بهتری از اون استفاده نکنیم. مثلا به جای استفاده از کولر میتونیم پنجره ها رو باز بکنیم. خب عرض کنم حضور شما، برخی لامپ ها رو نباید در مکان های گرم و مرطوب و یا فضاهایی که لامپ برای مدت کوتاهی روشن استفاده کرد. بنابراین قبل از استفاده از هر نوع لامپ، بهتره دستورالعمل استفاده از اون رو به دقت مطالعه بکنیم. اگه واقعا به دنبال صرفه‌جویی در مصرف برق هستیم، بهتره از خانواده بخوایم تا شبها در یک یا دو اتاق جمع بشن. با این کار دیگه لازم نیست همه خونه رو چراغانی بکنیم.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه و فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی، زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
عفاف و حجاب که ما الان در هفته اون به سر میبریم، عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور در میان برنامه عقیق که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضور شما با شنوندگان گرامی میشه. مدت این میان برنامه هم 5 دقیقه است.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، من سال انقلاب به دنیا بودیم. بعد از اون هم 4 سالم بود که پدرم رو مرافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باشون که راه شما رو ادامه میدم، با این که اصلا نمیدونستم دقیقا جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود، بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یک کار مهمی انجام بده که نیمه کاره مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای من که خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم، از نظام چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی.
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با اینکه یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه، منم همونجوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت میشد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمیکردن تو چشم نامحرم، اینه خب خیلی تاثیرگذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارن با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمیکنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تو میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدرم باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرد، یعنی مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو 0-100 برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق میافتاد برای تربیت دختران و پسران فرق نمیکرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن، شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینیم از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن، مامانم میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند، دارم جای بچه رو عوض میکنم. شاید اون بچه مثلا 2-3 ساله چیزی بفهمه، نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه. دقیقا این مثل همون چیزی که پیامبر میفرمایند که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرش. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی عرض کردم خدمتتون، مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا مامانم این مدلی داره رفتار میکنه منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانم میگفت مامان چادر میدوزی برای ما، ذوق میکردیم که چادر باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجای ایران عزیز که هستید سلامت و